بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 8/11/1381 مطابق با 24 ذی قعده الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. قبل از آن اینکه بحث درباره اخبار در مسئله ده و دنبال کنیم، یکی دو تا اشکال درباره مسئله نه نوشتن آقایون به من دادن، من اونو جواب عرض کنم تا معلوم شود بالاخره به اشکالات هم اونهاش که احتیاج به جواب داره توجهی هست. اشکال اول این است که شما در مسئله نه گفتید روایت سوم و چهارم و هفتم از باب مورد بحث دلالت بر جواز داره، گفتید اینا دلالت بر جواز میکنه، در حالی که روایت سه که مطلقه قابل تقیید، روایت چهار موهبه داره و شما گفتید موهبه ظاهر در کراهته، ولی مرحوم آیت الله خویی فرمودن موهبه در حرمت هم استفاده می شود، استعمال می شود. روایت هفتم که ضعیفه، پس سومی مطلقه، چهارمی ما احبه داره که استعمال در حرام هم میشه، پنجمی هم که سندش ضعیفه، هفتمی هم که سندش ضعیفه. جواب این است که مهم برای ما احبه هست، ما احبه ظاهر در کراهته، گاهی استعمال در حرمت میشه، ولی ظهورش کدامه؟ درست است ما برای آیت الله خویی به خصوص این که در حدود یک سال و نیم هم ما در محضر ایشون استفاده زیاد کردیم در نجف خیلی احترام قائلی، ولی مقلد نیستیم. اسد معنیش حیوان مفترسه، گاهی هم در رجل شجاع استعمال میشه. ما احبه ظاهرش کراهته، گاهی هم در حرمت استعمال بشه بیارید، گاهی در حرمت استعمال میشه، ظاهرش دوست ندارم. در فارسی هم میگیم دوست ندارم ظاهرش کراهته، و در عربی هم موهب و ظاهرش کراهته. حالا ایشون فرموده عمه، ما نمیتوانیم این معنا را بپذیریم. و اما اشکال دوم از یک اشتباه ناشی شده، گفتن که در این حالت برزخ برای زنی که خبر مرگ شوهرش رسید نرسیده، شوهرش فوت کرده خبر مرگ نرسیده، در این حال برزخ ازدواج کرد، شما میگید اشکالی نداره، ولی این ازدواج ادامه پیدا میکنه تا موقعی که قبر بیاد. این ازدواج ادامه پیدا میکنه تا موقعی که قبر بیاد و کار مشکل میشه. جواب چیه؟ فرض ما اونجایی هست که این ازدواج در عده ادامه پیدا نمیکنه، فقط در برزخ بوده، خبر مرگ که آمد دیگه ول میکنن، نه دخولی نه ازدواجی، ادامه پیدا نمیکنه. فقط نکاح در اون حال برزخ واقع شد بین مرگ او و بین بلوغ الخبر، دخولم در اون برزخ واقع شد. بعدن هم که خبر آمد هیچ کاری نداشتن اینا با هم. فرض کلام ما اینه. بله برای اولی که فوت کرده، دومی هم که در اون حالتی نکاح کرده و دخول کرده که نه شوهری داشته این زن نه عده‌ای، فرض فوته. شما کجا رفتید دوباره؟ شوهرش مرده، خدا رحمتش کنه. بله خب یه خود دقت بیشتری بشه، موضوعات بحث معلوم میشه. موضوع بحث ما اونجایی نیست که این نکاح و دخول ادامه پیدا کنه بعد از بلوغ خبر، نه، بعد از بلوغ خبر تمامه. و اما برگردیم سراغ مسئله ده که داشتیم. در مسئله ده این بود که تعدد زوجات بیش از اربع جایز نیست. دلیل اول ضرورت اجماع بود، دلیل دوم ظاهر آیه سوم سوره نساء بود، دلیل سوم اخباره. عرض کردم شش تا باب در وسائل داریم، حالا امروز میگم هفت تا داریم، از باب یک تا شش به اضافه باب هشت، در حدود 24 خبر در این هفت باب هست که همه اینها تقریبا دلالت میکنه بیش از 4 تا نه. بعضی ها بالمنطوق و بعضی ها بالمفهوم و بعضی ها به دلالت الالتزامیه. و خوب دقت کنید خیلی از این روایات شاخ و برگاره میگه. اصل مسئله نمیگه که حرام است بیش از 4 تا. هر کجا دیدید روایات تو شاخ و برگا داره بحث میکنه بدونید اصل مسئله مسلم بوده، سوال و جوابی نکردن. داریم بعضی روایات که اصل مسئله میگه، ولی بیشترینش فروع مسئله رو میگه. اگر کافری مسلمان شد و بیش از 4 تا داره چیکار بکنه؟ اگر کسی در عقد واحد 5 تا رو با هم عقد کرد چیکار بکنی؟ فروع مسئله اصلش مسلم گرفتن که بیش از 4 ابدا. حالا من از این 7 باب از هر بابی یه روایتشو میخونم، چون مثلا من از مسائل مسلمه نمیخوام زیاد معطلتون کنم 24 تا حدیث رو بخونم. از هر کدام حدیثی را میخوانم و به درد بحثای آینده هم که فروع مسئله است میخوره، نظرتون باشه که اون هم به درد میخوره. خب شکی نیست، مگر ما گفتیم واجبه؟ بله شما هم قاعده به مکتب کسانی هستند که میگن عرفیت مقدم بر وحی است. بله، مکتب عرف مقدم علی الوحی. حالا من درباره تعدد زوجات آخر این مسئله بحث مستقلی دارم که فلسفش چیه، مفهومش چیه، اشاره به چیه، اون عرض میکنم. اجازه بدید که من آخر کار اینو بگم، فعلا از مسیر روایات و آیات بیرون نریم تا ببینیم در عصر زمان ما چه میشود. به قول یه نفر بود میگو عصر زمان ما همسر یکیش کمه، نصفیش کمه، یکی زیاده. این اندازه میگو. حالا تا برسیم ببینیم نصفش کمه یکی زیاده چه میشه. حالا و اما این روایات، و اما باب اول، من از باب اول استثنان دو تا حدیث رو نوشتم، ولی بابای دیگر کدامش یک حدیث. حدیث دو و سه رو من برای شما از باب اول میخونم. ابواب چه ابوابیه؟ ابواب ما یحرم و استیفاء العدد، خودش عنوان مستقل داره، ابواب و ما یحرم و استیفاء العدد. و همون جلد چهاردهم وسائله بعد از مسئله چیز مصاحرت اینا رو داره. پس دوی باب یک و سه باب یک. اسناد روایات هم بعضی ضعیفه بعضیش قویه، منتها وقتی در 20 روایت شد متواتر میشه دیگه، احتیاج به اسناد هم نداره، ولی اون که اسناد معتبر هم در اینا هست. عن محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام فی ما کتب الیه، نامه ای که حضرت به محمد ابن سنان مرقوم فرمودن، فرمود و علت و تزویج للرجل اربع نسوه و تحریم ان تتزوج المرأه اکثر من واحد. اول حدیث از اونجا شروع میشه، چرا مرد اجازه چهارتا داره اما زن اکثر من واحد شوهر نمیتوانه. این فرمان برای این است که زلش نمی کنم، برای این است که خب نطفه ها در مورد مرد اگر اربعن باشه نطفه ها هر کدام معلومه مالکیه، اما زن اگر بیش از واحد زوج داشته باشه نطفه ها با هم مشتبه می شود و تداخل میاه می شود و مشکل پیدا میشه. تا اینجا شاهد بر اینه. و علت و تزویج للعبد، شاهد من اینجاست، اثنین لا اکثر. چرا عبد دوتا نبیشتر؟ دو زوجه برای عبد ممکن است نبیشتر. لأنه نصف رجل حر، چون نصف رجل حر است. از این معلوم میشه رجل حر اربع لا اکثر، ولذا عبد اثنین لا اکثر. لأنه نصف رجل حر فی الطلاق و نکاح، در طلاق و نکاح نصف رجل حر به او حق داده شده. یعنی مسئله رجل حر مسلمه که چهار تا بیشتر نیست. بس در این است که عبد دو تا بیشتر نیست. چرا؟ چون نصف اونه. چی؟ نه لا اکثر میگه، اسمین لا اکثر صریح منطوق نمفهوم، معنیش این است که رجل حرم اربع لا اکثر. حالا اون یه بحث دیگره، اجازه می ما بحثای حاشیه‌ای نریم. و اما حدیث سوم هم که خیلی روشنه، مرسله مرحوم طبرسی است در مجموع البیان، منتها میگه قال الصادق، نسبت میده، رویه نمیگه، قال الصادق علیه السلام لا یحل لماء الرجل ان یجری فی اکثر من اربعة ارحام، من اربعة ارحام، حلال نیست برای ماء رجل که در بیش از چهار رحم باشد. حالا اگر بگن آقا پنج تا میگیره اما دخول حاصل نمیشه، این اشاره به اون چیزیست که متعارف است، ولا فرقی نمی کنه. از باب دو میرسیم حکمت شو، میرسیم بحث متعه انشاءالله فرداز، یه بحث جنجالی هم داره که آیا میشود در متعه اکثر یا نه، مشهور گفتن میشود اما مخالف هم داره، بعضی هم میگم در متعه هم اکثر از اربع نمیشه، خیلی مسلم نگیرید ولو مشهور، فردا اقوالشو میگیم، متعه رو روایاتشم میگیم، ده پونزه تا روایت داره متعارضه، اجازه بدید متعه رو مخلوط نکنیم بعد بگیم. و اما باب دو، در باب دو که اینجا ذکر کردن، ما حدیث یکشو میخوانیم، حدیث صحیح معتبری هست و دو تراوی هم دارد که در حکم دو حدیث هست، انزراره ابن عین و محمد ابن مسلم از هر دو، عن ابی عبدالله قال اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن، وقتی چهار تا رو جمع کرد در حواله نکاح و یکی رو طلاق داد، فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدت المرأة. ببینید باز شاخ و برگه، اصل مسئله مسلمه، بحث در این است که اگر چهار تا بودند و یکی را طلاق داد میخواد سراغ خامسه برود، نرود تا اینکه عده اولی تمام بشود، وقت جایز بشه. این هم روایت معتبر، دلالت هم صریح واضح. از باب سه میخونم، در باب سه حدیث دو، عن علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا ابراهیم عن الرجل یکون له اربع نسوه فیطلق احداهن، یکی رها کرد، ایتزوج مکانها اخرا، شبیه همونه در این بابه، قال لا حتی تنقضی عدتها، تا عده مطلقه تمام شود بعد میره سراغ خامسه، در واقع رابعه است. البته در مسئله آینده میاد این بحث که فرق است بین طلاق با این و طلاق رجعی، این مسئله مربوط به طلاق رجعیه، نه طلاق با این که از کردم این روایات برای مسائل آیندم به درد میخوره. انشاءالله میرسیم در مسئله بعد. من از هر بابی یه حدیث، مثلا این باب بله 9 تا حدیث داره، من یه حدیث براتون خوندم. مسئله مسلمه، نمیخوایم خیلی معطل بشه. و اما باب 4 یه دونه حدیث داره، همون یه دونه حدیث رو هم میخوانم. حدیث صحیح معتبری هم هست. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله فی رجل تزوج خمسا فی عقدت، زنی تزویج کرد خمس را فی عقد واحد، ببخشید من تزویج کرد خمس را فی عقد واحد، حالا یخلی سبیل ایته النشاء. خوب دقت کنید، عقد واحد جلو عقب نداره، در مسئله بعد میاد به ترتیب بوده، میگه اونی که جلوتر بوده اونی که بدتر بوده. اینجا فی عقدت واحده، هیچ ترتیبی نداشته. آیا میشود در عقد واحد متعدد باشه؟ بله، حتی دو نفر رو میشود برای دو زوج، برای دو همسر، دو زن برای دو مرد هم در عقد واحد میشه صیغش بخونن، اشکال نداره. بگه زوج تو هندن لزیدن و زینبن زینبه لبکرن، علا حاضر در عقد واحد هم میشود انشای دیگه، اشکالی نداره دیگه. فی رجل تزوج خمسا فی عقدتن قال یخلی سبیل ایتهن شاء و یمسک الاربع، یکی از 5 تا رو مخیر رها کنی، 4 تاش صحیحه. ما باشیم طبق قواعد میگیم همش باطل، چون ترجیح بلا مرجح صحیح نیست و 5 تا که صحیح نیست، ترجیح بلا مرجم که صحیح نیست، بنابراین راهی نداره جز بطلان جمیع. ولی کن نظر مبارک حضرت این است که اساس عقد صحیحه، یه مانع داره، مانع عدده، مثل موارد فضولیه که مانعی داره مانع بر طرف میشه، مثل کراهته، شخصی مکرهن عقدی خون بعدن کراهت تبدیل به رضا شد، مانع بر طرف شد، صحیح میشه. اینجا هم یه مانعی داره که اون اضافه عدده، اضافه عدد میذاره زمین، بقیه صحیح میشه. پس مقتضی بوده است با مانع، مانع بر طرف شد، بنابراین اثر کرد، بعید نیست علال قواعد هم اینو بگیم. قرعه برای چی بزنه؟ مخیره. چرا؟ خودش مخیره. قرعه برای چی میخواد؟ و اما میریم سراغ باب 5. در باب 5 حدیث 1 میخوانیم، یه حدیث هم بیشتر نداره. ان انبسه ابن مصعب انبسر باعین عن انبسه ابن مصعب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل کان له ثلاث نسوه. ببینید شاخ و برگا رو سوال میکنن. 3 همسر داشت. ف فتزوج علیهم امرأتین فی عقدتین. اونجا خمسه فی عقدتین بود، اینجا ثلاثه بالفعل داره اثنان فی عقدتین. فدخل علی واحد منهما، دخولی هم حاصل شد و بعدم چیزی نگذشت که به رحمت الهی پیوست. حالا تکلیف کدامش اون مرئی رابعه محسوب می شود؟ من زیل حدیث رو می خونم. و ان دخل بالمرأت التي سميت و ذکرت بعد ذکر المرأت الاولى فإن نکاحها باطل. دوباره می خونم. و ان دخل، اگر دخول کرده است به مرئی که سمیت نامشو برده، اما دوم نامشو برده، اول هند برده بعد زینب، دخول به دومی که زینب از واقع شده، سمیت و ذکرت بعد ذکر المرأت الاولا، اگر دخول به دومی حاصل شده میفرماید نکاح او باطله، میراث هم نداره، اما عده داره و چه به شبهه بوده، مهرش هم باید بدن. خب در اینجا ظاهر عبارت این است که باید به ترتیب ذکر صحیح بدانیم. اگر این پنج تا رو لابد مثلا سابقه هم میشه، اگر پنج تا رو پشت سر هم ذکر بکنن، چهارتای اولی که در عقد ذکر شده صحیح، پنجمی نه، در حالی که لابد سابقه میگو مخیره، مگر اینکه اسم نبره. پنج تا نشستن میگه زوجت تا اولایه، ای دست میچرخونه همه رو با هم ها اولائه میگه، اسم نمیبره. اما اینجا میگه اونی که اسمش قبله اون مقدمه. از این ما میفهمیم اصل مسئله مسلمه که بیش از چهار حرامه. در شاق و برگی صحبته که اگر بیش از چهار شد، اونی که اسمش اول برده اون مقدمه، اونی که اسمش دوم بوده از باطله، میراث هم نداره، ارث هم نداره، چیزم عده داره، محرم داره. دخل به ها داشت که اسم برده، بعد اسم برده دیگه، دومی عقدش باطل بوده، اسمشو برده، دخولم حاصل شده، وقتی به شبه هست. بریم سراغ باب شش. باب شش هم فقط یک حدیث دارد درباره کافره. اگر کافری مسلمان شد و بیش از اربع داشت چی بکنی؟ عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله، یک باب شش، فی مجوسی اسلمه و له سبع نسوه، سبع، و اسلمن معه، ای مسلمان نشن که خود به خود جدا میشن، چون نمیشود در عقد دائم با غیر مسلمان، استدامن جایز نیست، نه استدامن جایز نیست، یا باید مسلمان بشه یا جدا بشه. و اسلم نه، همه هم مسلمان شدن، کیفه یسنع؟ قال یمسک اربعا و یطلق ثلاثا. اربع رو نگه میداره، سلاس رو یطلق یا یطلق، ممکنه یطلق بخوانی، یعنی رها میکنه، یله و رها میکنه. ببینید باز شاخ و برگ مسئله است، اصل مسئله مسلم شمرده شده. و اما یه حدیث هم از باب هشت بخونم، باب هفت کاری به ما نداره، بعد اینجا هم تخییر داره، اینجا که دیگه اسم رو عقب نبوده، همه با هم بودن فعلا. به محض یه مسلمان شدن از هم جدا میشن. بله نه، اگر جدا شاید، حالا ببینیم تا ادباقی، شاید حکمش این باشه که تا ادباقی برمیگرده، اینو من باید بعدن جوابش عرض کنم، الان نمیگم. اینم یه حدیث معتبریه از محمد ابن مسلم عن احده ما، حدیث یک باب هشت درباره عبده. سأل عن احده ما، عن محمد ابن مسلم عن احده ما قال سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر، عبد رفت چهار تا حره در حباله نکاح در آورد. قال لا لا جایز نی، ولیکن یتزوج حرتین، دو تا فقط، و انشاء اربع اماء. یتزوج حرتین، دو تا حره، و اگر بخواهد اربع اما. یه حدیث هم از عامه نقل کنم، این حدیث هم دقت کنید نکته ای داره. عامه هم از طرقشون بیشتر این حدیث تکیه کردن. حدیث رو ابن قدامه در مغنی نقل کرده، در جلد هفتم مغنی ابن قدامه از کتب معروف فقه اهل سنت، صفحه 436. اول ادعای اجماع اهل علم میکنه، میگه اهل علم همه قائل به عدم جوازن، که اکثر از اربع جایز نیست. بعدم نقل خلاف میکنه از شاز، دیروز از خوارج نقل کردیم، امروز از بعضی از زیدیه، شاد زیدیه خوارجی بودن، عن القاسم ابن ابراهیم، قاسم ابن ابراهیم احد الائمه زیدیه، یکی از بزرگان زیدیست، قاسم ابن ابراهیم. میگه اینم شاذ قابل اعتماد نیست، اعتنا نیست، که ما گفتیم زیدی های امروز اصلا تبری میجویند و قبول ندارن، خوارج هم نیستن، باشن معلوم نیست قبول داشته باشن. بعدم میگه هازا خرق للاجماع، این حرف قاسم ابن ابراهیم خرق اجماعه. شاهد اینجاست، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لغيلان ابن سلمة، غيلان اسم مردی بود در عرب جاهلی، غيلان ابن سلمة حین اسلم، هنگامی که مسلمان شد، و تحته عشرت و نسوه. پیغمبر چی بهش گفت؟ فرمود امسک اربعا و فارق سائرهن، امسک اربعن و فارق سائرهم. بعد ایشون میگه فارق جدا باشو با قاف، مفارقت، مفارقت کنه از بقیه. بعد ایشون اضافه میکنه میگه وقتی استدامش جایز نیست، ابتدا به طریق اولا جایز نیست. وقتی استدامه جایز نیست، ابتدا به طریق اولا جایز نیست. بنابر آنچه گفتیم من یه جمع‌بندی کنم و طرح بحث فردا رو هم عرض کنم. در جمع‌بندی به اینجا میرسیم که این مسئله از نظر اصل و اساس از مسلمات اسلامه و گفتگو نداره، ولی در مسئله متعه اکثریت و اقلیتی هست و روایات هم متعارضه. بعضیش میگه اجعلها من الاربع، اگر متعه کردی اجعلها من الاربع. و در ذهن شما هم حق دارید این سوال از من بکنید که یه مقدار درباره فلسفه این مسئله هم صحبت کنیم، جواب بعضی از سوالاتی که میشود کاملا داشته باشیم. فردا انشاءالله من اول اینو میگم، بعدم مسئله متعه و روایات و اقوال شما تعرض میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.